Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
بعضی از تاریخ‌دان‌ها معتقدند استالین مسئول مرگ بیشتر از 20 میلیون نفر آدمه. اونم فقط تو شوروی، یعنی این جدا از آمار کشته‌های جنگ جهانی دومه. میگن استالین همیشه مرگ و بهترین راه حل میدونست. از نظرش نبود انسان یعنی نبود مسئله. یعنی میگفت هر کسی بمیره مشکلاتش هم با خودش خاک میکنه. سلام، من خشایارم و این 17 اپیزود بایوکسته که تو دیماه 1402 ضبط میشه. تو بایوکست ما براتون داستان زندگی آدمای مشهور و تاثیرگذار رو تعریف میکنیم. تو این سریال بایوکست برای اولین بار رفتیم سراغ یه شخصیت سیاسی، جوزف استالین، دومین رهبر شوروی سابق، کسی که تصمیماتش باعث مرگ چندین میلیون نفر آدم شد. سریال استالین بایوکست هر 2 هفته یه بار منتشر میشه. این دومین قسمت از این سریاله. پس اگه قسمت قبل رو نشنیدید پیشنهاد میکنم که اول برید اونو بشنوید. بعد یه توضیح کوچیکم بدم که این اپیزود بایوکست کلن فضای سنگینی داره. مناسب همه نیست. به خصوص اونایی که روحیه حساسی دارن. قبل اینکه بریم سراغ داستانمون یه خلاصه کوتاه از اپیزود قبلیمون بگم. توی اپیزود قبل از تولد استالین گفتیم و تأثیری که فضای شهر محل تولدش یعنی گوری توی گرجستان روش گذاشت. از وضعیت روسیه تزاری گفتیم و انقلابی که داشت اونجا اتفاق می افتاد و البته در مورد نقش استالین توی این انقلاب. این که چجوری به رهبر کارگرای اعتصابی تبدیل شد و چجوری هزینه های شورشاشون رو با دزدی از بانک به دست می آورد. اینکه بارها و بارها دستگیر شد و تبعیدش کردن به دورافتاده ترین جاهای روسیه. بعد اینکه چجوری از این تبعیدگاه ها فرار میکرد و خودشو آزاد میکرد و بعدش هم از اولین دیدارش با رهبر انقلاب بلشویکی یعنی ولادیمیر لنین گفتیم. و البته از خانوم بازیاش، از ازدواجش، بچه دار شدنش و مرگ همسرش کاتو. بعضی از افسانه ها میگن که انسان اولش توی اقیانوس زندگی میکرده، اصلا کل کره زمین آب بوده. بعد انسان یه گناهی میکنه و مادر، یعنی همین اقیانوسه، بهش غضب میکنه، از خونه بیرونش میکنه. بعدم همین مادر دامنش رو از روی بعضی از جاهای زمین جمع میکنه، خشکی‌ها به وجود میاد. آدمو هم داره تبعید میکنه به خشکی، دیگه هم نمیذاره برگرده خونه. یعنی کلن قدرت تنفس و زندگی تو دنیای پر رمز و راز اقیانوس رو ازش میگیره. این افسانه یه جورایی انگار با دانش زمین شناسی و تکامل هم جوره، چون اونام یه جورایی میگن که همه موجودات اول تو دریا بودن، بعد کم کم اومدن روی خشکی. اگه فرض کنیم که این حرفا درست باشه، احتمالاً به خاطر همینه که ساحل و شنا کردن رو دوست داریم. آکواریوم برامون جالبه. حالا تفریحات اقیانوسی که خیلی راحت در دسترس نیست یا شاید حتی خیلی خطرناک باشه، ولی به جاش میتونیم بریم اوشن پارک. یه پارک آبی بزرگ تو کلاس جهانی توی جزیره کیش، با 3 راید آرام و تند و هولناک. انواع رستوران و بار سرد و گرم هم داره. تنها پارک آبی روبازیه که هم سانس آقایون داره هم خانم. اینجوری میتونید در نهایت امنیت یه تفریح اقیانوسی داشته باشید که هیچ وقت فراموشتون نشه. اسپانسر این اپیزود بایوکست اوشن پارک کیش. راستی اوشن پارک پیشنهاد ویژن برای شنونده های بایوکست داره که آخر اپیزود میگم. تو 25 اکتبر 1917 انقلاب بلشویکای کمونیست به رهبری ولادیمیر لنین پیروز شد و انقلابیون کاخ زمستونی رو فتح کردن. استالین همون روزای آخر سریع خودش رو رسون پتروگراد یا همون سن پترزبورگ امروزی تا بتونه با توجه به کارایی که تو راه انقلاب کرده و شناختی که لنین ازش داره یه منصب مهم رو بگیره. اما برخلاف چیزی که انتظار داشت، منصبای مهم همه به رقباش رسید، چون استالین رو بیشتر یه انقلابی میدیدن تا یه متفکر که بتونه مملکت رو بچرخونه. یکی از دلیلاش هم این بود که استالین تحصیلات دانشگاهی نداشت. تو اپیزود قبلی گفتیم دیگه، فقط یه نیمچه تحصیلات به قول معروف حوزوی داشت. اصلی ترین رقیب استالین تو این بحبوحه لئون تروتسکی بود که تو اپیزود قبلی هم گفتم بهش تروتسکی هم میگن. این تروتسکی همونیه که تو قسمت قبل گفتم یه جا داشت پشت تریبون صحبت میکرد، بعد استالین از بغل دستیش پرسید این کیه. تروتسکی کمیسار خلق برای روابط خارجی شد، بعدش هم چند وقت بعد کمیساری جنگو بهش دادن. این در حالی بود که تا الان استالین و تروتسکی هر دوتاشون زیر پرچم لنین برای انقلاب فعالیت کرده بودن، ولی خب حالا تبدیل شده بودن به رقیب سیاسی هم. برنده این جنگ هم خب تروتسکی بود، البته فعلا، چون دنیای سیاست خیلی پیچیده تر از این حرف هست. حالا به آخر عاقبت این رقابتی که اینا با هم داشتن میرسیم. در حال چیزی که الان دست استالینو گرفت سمت کمیساری خلق در امور ملت ها بود. وظیفه‌ش هم ارتباط با ملت‌های غیر روس کمونیست بود. تروتسکی و رفقا کلاً استالین رو نادیده گرفتن، یه جورای اونو نخودی می‌دونستن، چیزی که حالا بعداً خیلی به ضررشون شد. استالین به خاطر این سمت کمیساری خلق در امور ملت‌هایی که بهش داده بودن، پاشد رفت توی کل سرزمین پهناور روسیه تو ایالت‌های مختلف با مردم و اون در واقع خانهای اصلی هر منطقه صحبت کرد تا خیالش راحت بشه اینا قرار نیست برای این سیستم جدید مشکلی ایجاد کنن. در واقع رفت قانعشون کنه که این سیستم جدید به نفعشونه. کلن این کارم خوب بلد بود دیگه، از این کارا زیاد کرده بود تو این 10-15 ساله. از همون موقعی که تو تفلیس با دوستاش از رو دیوار مدرسه میپریدن، میرفتن با کارگرها صحبت میکردن. اما تمرکز اصلیشم روی منطقه قفقاز بود، یعنی همون سمت گرجستان، اینا که اصلا اصلیتاً اهل همون جا بود. اهمیت این وظیفه استالین بود که اون زمان اوضاع داخلی روسیه ریخته بود به هم، دقیقاً مثل اوضاع هر کشوری بعد از یه انقلاب. یه جنگ داخلی شده بود که روسیه چند سالی درگیرش بود. به هر حال بولشویک ها اومده بودن شروع کرده بودن به پیاده کردن قوانین خودشون تو سطح کشور، اما دیکته کردن این قانونا همچین راحت هم نبود، کلی مخالف داشت. تا حدی که یه سری از بخشای امپراتوری روسیه اصلا اعلام استقلال کردن. بعد مخالفای گروهی تشکیل دادن، اسمشون رو گذاشتن ارتش سفید. ساختار اصلی این ارتش سفید هم تشکیل شده بود از ارتشیایی که هنوز به سیستم قبلی پایبند بودن، بعد یه سری از مردم سلطنت طلب و کسایی که کلن با کلیت این ایدئولوژی جدید مخالف بودن هم اومده بودن باشون متحد شده بودن، مثلا کسایی که نظام سرمایه‌داری رو قبول داشتن و اینا. پس اینا شدن ارتش سفید. لنینینا هم از اون طرف یه ارتش جدید درست کردن، اسمشو گذاشتن ارتش سرخ. در واقع استالین رفته بود تا یه جورای مانع گسترش این ارتش سفید تو کشور بشه. اما ارتش سفیدی ها یه سری متحد خارجی هم پیدا کردن. در واقع یکی از اولین اقدامایی که دولت جدید روسیه کرد این بود که از جنگ جهانی اول کناره‌گیری کرد. بعد دولت‌های اون زمان چون می‌ترسیدن که این انقلاب گسترش پیدا کنه توی کشور خودشون، حس می‌کردن که احتمال داره همچین اتفاقی بیفته، دولت روسیه رو به رسمیت نشناختن. نیرو هم فرستادن که به این ارتش سفید کمک کنن. این دولت‌های بزرگ اون زمان که میگم یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه و ژاپن. اینجوری که شد حکومت جدید روسیه مجبور شد پایتختش رو از پتروگراد ببره مسکو، چون پتروگراد نسبت به مسکو خیلی نزدیکتر به اروپا، ضمن این که از دریای بالتیک هم راه داره، ولی مثلا برای اینکه برسیم به مسکو باید بیای توی خاک روسیه کلی بیای جلو. خلاصه دو سال که از این جنگ داخلی گذشت، توی سال 1920 کشورهای دیگه دیدن اوضاع داره به نفع ارتش سرخ پیش میره، بعد تو کشورهای خودشون هم یه سری اعتراض به این حرکت شده بود، به خاطر همینم کم کم بیخیال جنگ شدن. منتها جنگ هنوز تو کل گستره روسیه برقرار بود، از اوکراین توی غرب گرفته تا سیبری تو شمال یا سمت شرقم تا قفقاز. جنگ داخلی که از سال 1918 شروع شده بود تا 1923 که دولت بولشویک تونست جای خودش رو تو کشور محکم کنه ادامه پیدا کرد. این جنگ داخلی از 1918 شروع شده بود تا 1923 هم طول کشید. دیگه اون موقع بود که دولت بولشویک تونست جای خودش رو تو کشور محکم کنه. بین 7 تا 12 میلیون نفرم کشته به جا گذاشت. دقیقا بعد از تموم شدن این جنگ داخلی بود که یک کشوری به اسم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اعلام موجودیت کرد. خب داشتیم میگفتیم که تو دوره جنگ داخلی روسیه استالین رفته بود با سران ایالت‌های مختلف مذاکره کنه. از اون طرف هم تروتسکی که کمیسار جنگ شده بود داشت تو خط مقدم میجنگید. در واقع استالین بیشتر پشت صحنه بود، تروتسکی تو خط مقدم بود. البته استالین هم نقش مهمی داشت تو این جنگ، بخش سیاسی و آماده سازی ارتش سرخ به عهده‌اش بود. خلاصه این که این دوتا تنها کسایی بودن که میتونستن خیلی راحت و هر موقع خواستن بدون اجازه وارد دفتر لنین بشن. رقابت خیلی شدیدی هم بینشون بود که کی نقش مهمتری داره. ولی استالین که یه روحیه جنگندگی داشت حس خوبی نداشت که خودش پشت گود نشسته تروتسکی داره رهبری میکنه جبهه ها رو. هر مشکلی که تو پیشرفت جنگ پیش میومد استالین پا میشد میرفت پیش لنین میگو اگه اختیارهای بیشتری داشتم اوضاع فرق میکرد. دقیقا از همین راه هم تونست کم کم اختیارهای نظامی بیشتری بگیره. تو این دوره لنین تصمیم گرفت یک گروه 5 نفره به اسم دفتر سیاسی درست کنه. تروتسکی و استالین هم عضو این دفتر بودن. این 5 نفر در واقع انگار اون حلقه اصلی قدرت بودن تو این کشوری که جدید شکل گرفته بود تو شوروی. تروتسکی خب نقش خیلی مهمی داشت، بهش میگفتن تئوریسین انقلاب، در واقع یه جورای نفر دوم بعد از شخص لنین بود. ولی استالین صرفاً یه شهرستانی خشن به نظر می اومد که حالا جزء افراد نزدیک لنین هم هست. اینو نه که من بگم و خودشون می گفتن. از اون طرف هم اصالت و اشرافیت تروتسکی برای کسایی مثل استالین که تو 20 سال گذشته کف مبارزات بودن آزاردهنده بود. بولشویک‌های کشور هم بیشتر تحت تأثیر عملگرایی استالین بودن، یعنی مردم عادی بیشتر همچین حسی رو داشتن. به خاطر همینم وقتی که شهر تساریتزین که الان بهش میگن ولگوگراد نزدیک بود بیفته دست ارتش سفید، لنین استالین رو فرستاد اونجا. کلی هم بهش اختیارات داد، با اینکه تروتسکی بود که کمیسار نظامی کشور بود. خلاصه استالین با یه قطار زره پوش و دفتر دستک فرستادن تساریتزین. تا رسید دید اوضاع خیلی خرابه، کلی از خودیا با خیانتاشون اوضاع رو انقدر ریختن به هم که اصلا مردم خیلی ناراضین و خیلی وضع خراب بود. خلاصه لنین هم بهش گفته بود که با خیانتکارا خیلی قاطعانه و با بیرحمی برخورد کن. استالین هم در جواب گفته بود که مطمئن باشید دست ما نخواهد لرزید. یه همچین چیزی. به خاطر همین دستوری هم که گرفته بود اصلا درنگ نکرد. تا رسید اونجا فرستاد همه خیانتکارا رو دستگیر کردن. هر کسی هم که حتی مشکوک به مخالفت با انقلاب بود دستگیر شد. در عرض چند روزم گرفتن همشون رو اعدام کردن. اینجوری استالین نشون داد که تو کارش خیلی جدی و بیرحمه. اصلا بعد از این اعداما کلن فضای شهر عوض شده بود، دیگه هیچ خیانتی هم در کار نبود. اینجا استالین پیش خودش به این نتیجه رسید که مرگ میتونه ساده ترین و کارآمدترین ابزار سیاسی برای حل تمام مشکلات باشه. میگن اصلا تمام عمر شعارش این بود که مرگ حلال مشکلاته، هر کسی بمیره مشکلاتش هم با خودش خاک میکنه. واقعا تکاندهنده است این حرف. اما خود سفری که استالین به تساریتزین داشت داستان داره. تو این قطاری که اینا داشتن باهاش می‌رفتن، سرگئی آلیلیف شده بود منشی استالین. خانواده‌اش هم باهاش بودن. سرگئی آلیلیف رو توی اپیزود قبلی باهاش آشنا شدیم. مدیر نیروگاه برق باکو بود. استالین با کاتو همون همسر اولش رفته بودن یه مدت تو ویلا اینا زندگی می‌کردن کنار دریای خزر. از همون موقع استالین خیلی حس نزدیکی به خانواده اینا پیدا کرده بود. با دوتا بچه سرگئی رابطه خوبی داشت، با وجود اینکه اختلاف سنیشون هم خیلی زیاد بود. حتی یه بار بچه کوچیک سرگئی یعنی نادژدا افتاد تو دریا، نزدیک بود غرق بشه، بعد استالین پرید نجاتش داد. وسط همین سفر تو قطار استالین عاشق همین دختر کوچیکه یعنی نادژدا شد. نادژدا اون موقع 17 سالش بود، استالین 39 سالش بود. یه مدت بعد توی سال 1919 وقتی که داستان تساریتزین تموم شد با همدیگه برگشتن مسکو، ازدواج کردن. رفتن تو یه آپارتمانی تو کرملین زندگیشون شروع کردن. چند وقت بعدم از تو کرملین رفتن به یه ویلای اختصاصی که حالا براشون ساخته بودن. استالین و نادژدا دو بار بچه دار شدن. 1921 پسرشون واسیلی به دنیا اومد، 5 سال بعدم دخترشون سویتلانا، یه پسرم به اسم آرتیوم به سرپرستی گرفته بودن. خب برگردیم به سیاست. این وسط وقتی که اختیارات نظامی استالین بیشتر شد، تروتسکی احساس خطر کرده بود. تلاش کرد با افسرهای نزدیک به خودش یه گروهی رو تو ارتش درست کنه. استالین هم هر چند وقت یه بار به یکی از اینا یه چیزی میبست، برم داشت محاکمه و اعدامشون میکرد. یه دفعه وسط این پاپوش درست کردنهای استالین برای افسرهای نزدیک به تروتسکی، استالین به چند تاشون گیر داد، اینا رو برد توی قایقی وسط رود ولگا زندانی کرد. بعد تروتسکی عصبانی شد، رفت پیش لنین که به این مسئله اعتراض کنه، اما هنوز تروتسکی نرسیده بود پیش لنین، استالین دستور داد که قایقه رو با کل سرنشیناش غرق کنه. البته واقعیتش این داستان رو تو مستند How to Become a Tyrant توی نتفلیکس دیدم که میگفت. حالا من تو منبع دیگه پیدا نکردم، ولی به هر حال همطور که قبلترم گفتم، استالین واقعا اعتقاد داشت مرگ بهترین راه حله. از نظرش نبود انسان یعنی نبود مسئله. اصلا میگن که همچین راحلی یه راحل بلشویکی بود، فراتر از استالین بود، ولی خب نمادش استالینه دیگه یه جورایی. لنین از این قاطعیتی که استالین تو این برخورداش داشت خوشش اومده بود. حالا خیلی کاری نداشت که این قاطعیت از چه طریقی داره اجرا میشه، مهم اینه که استالین این قاطعیت رو نشون داده بود. بعد از اون طرف هم استالین مزه جنرال شدن و سپه سالار بودن و چشیده بودش، حال میکرد برای خودش. اما 26 می 1922 یه اتفاقی افتاد که اصلا فضای سیاست شوروی رو برای همیشه تغییر داد. لنین حالش بد شد، در واقع سکته کرد که باعث شد شرایط جسمیش خیلی بد بشه، نقشش تو اداره کشور کم بشه. دکترا به لنین گفتن که دیگه اجازه نداره فعالیت سیاسی زیادی بکنه، کلن حد اکثر 10 دقیقه تو روز. و خب این بهترین فرصت برای استالین بود که جاپای خودشو محکم کنه. به شدت خودشو توی حفظ سلامت لنین مسئول نشون میداد. همش پیگیر فعالیت‌های لنین بود. اینم از اونجای اومده بود که تو اون روزای آخر قبل از انقلاب این مسئول حفظ جان لنین شده بود و خب الانم دوباره این مسئولیت رو حس میکرد یه جورایی، یا نشون میداد که حس میکنه. هر موقع فعالیت لنین یک کم بیشتر میشد، استالین پام شد میرفت پیش زن لنین بهش قور میزد که تو نباید بذاری این کار کنه و برای سلامتیش بده و از این حرفا. لنین قصد استالین از این کاری که داشت میکرد یه جورایی فهمیده بود. برای همین هم یه وصیت‌نامه طور نوشت که بره توی کنگره حزب بخونه. تو این وصیت‌نامه در مورد اختلافایی که بین استالین و تروتسکی هست صحبت شده بود، بعد در مورد اختیاراتی هم که استالین داشت لنین ابراز نگرانی کرده بود. این تو مثلا گفته بود که بعد مراقب استالین باشین چون آدم خطرناک و بیرحمیه. اما قبل اینکه لنین بتونه این وصیت‌نامه رو بخونه، توی 21 ژانویه 1924 برای بار سوم سکته کرد و مرد. یعنی چند روز بعد از پخش همین اپیزود میشه دقیقاً 100 سال گذشته از مرگ لنین. بعد از اینکه لنین مردم وصیت‌نامه‌اش به جای خاصی نرسید. استالین هر طور شده بود یه کاری کرد که صحبتی از این وصیت‌نامه اصلا بیرون نیاد. اصل وصیت‌نامه رو 3 سال بعد از مرگ استالین منتشر کردن. خلاصه لنین که مرد، استالین سریع دست به کار شد، دستور داد که جنازه رو مومیایی کنن. بعد برداشتن گذاشتن جنازه رو توی میدون سرخ مسکو که مثلا مردم بیان ادای احترام کنن و اینا. بلافاصله هم جلوی همون کرملین یه مقبره‌ای برای لنین آماده کردن و این جسد رو گذاشتن اونجا برای نمایش. هنوزم این مقبره هست، حالا لوکیشنش که خیلی مشخص و معروفه توی میدون سرخ و مسکو، ولی توی توضیحات اپیزود میذاریم که دسترسی داشته باشید. بعدش هم اسم پایتخت قبلی روسیه یعنی پتروگراد رو تغییر دادن به لنینگراد. حالا یه جنگ قدرت بین این افرادی که بودن این حلقه اصلی قدرت شروع شد. در واقع همه یه جورایی دنبال این بودن که استالین از قدرت دور کنن، اما اوضاع جوری پیش رفت که چند وقت بعد همه این افراد سر به نیست شدن. در واقع حالا چجوری؟ تقریبا میشه گفت با هوشمندی استالین و آتشش برای رسیدن به قدرت. سال 1922، یعنی 2 سال قبل از مرگ لنین، وقتی که دیگه جنگ داخلی تموم شده بود، اوضاع کشور سر و سامون گرفته بود، مقامی که قبلا به استالین داده بودند دیگه فایده خاصی نداشت. بر همینم لنین و رفقا اومدن یه شغل و منصب تازه دادن به استالین. براشن تو حزب یه منصب جدیدی ابداع کردن به اسم دبیر کلی حزب کمونیست. استالین رو گذاشتن تو این منصبه. دقت کنید، یه منصب ابداع کردن. یه شغل اداری بی اهمیت بود، یه جورایی منشی بود اصلا، که مثلا کنترل کنه ببینه کی به حزب اضافه شده، کی از حزب اومده بیرون، تو جلسه ها چیا میگن، از اینجور کارا. در واقع اینو ساختن که استالین بی منصب نباشه، یه نقش نقودی دادن بهش یه جورایی. اما آیه استالین همین سمت حالا بی اهمیت دبیر کلی حزب کمونیست رو تبدیلش کرد به اصلی ترین مقام سیاسی کشور. حالا چطوری؟ قبلش لازمه که یکم در مورد تروتسکی صحبت کنیم. قبلا گفتیم که موقع تقسیم وظایف تو اوضاع بعد از انقلاب و حین جنگ داخلی، تروتسکی و رفقا خیلی استالین رو جدی نمی گرفتن. ولی خب انگار که الان وقت تلافی رسیده بود. استالین چون می دونست که به احتمال زیاد تروتسکی اصلی ترین گزینه جانشینی لنینه، اعتقاد داشت اگه به یه طریقی تروتسکی رو حذف کنه، دیگه مانع خاصی سر راه تبدیل شدنش به نفر اول کشور نمونه. به خاطر همینم تلاش کرد تو این چند سال آدمایی که نزدیک لنین بودن رو دور خودش جمع کنه. تروتسکی ولی خب بیشتر درگیر ارتش و مسائل نظامی بود. این دوتا، یعنی استالین و تروتسکی، کلن از اول یه اختلاف نظرهای بزرگی با هم داشتن. بزرگترین اختلاف نظرشون هم سر نحوه اجرای سوسیالیسم بود. سوسیالیسم اگه خیلی ساده بخوام بگم، یعنی برابری همه طبقه های اجتماع. بعد تروتسکی میگفت بعد همیشه انقلابی بود، حالا وقتش انقلاب سوسیالیستی رو گسترش بدیم به کشورهای دیگه، با این هدف که یه انقلاب جهانی اتفاق بیفته. ولی خب این صادر کردن انقلاب یعنی رویارویی مستقیم با غرب. استالین اعتقاد داشت که فعلا باید با غربی‌ها مدارا کرد، اول ایده سوسیالیسم رو توی سطح کشور حاکم کرد، بعد صدورش کنیم به کشورهای دیگه. خب ظاهراً ایده‌ای که استالین داشت تو سطح کشور بیشتر موافق داشت. همینم باعث شد استالین از این فرصت استفاده کنه، کلی تبلیغات منفی علیه ایده‌های تروتسکی کنه. بعد برای این که بتونه قدرت خودشو بیشتر کنه، تمرکزشو گذاشت روی ورودی و خروجی های حزب. این تنها دسترسی بود که داشتیه. اینجوری آدم های معتمد خودشو آورد تو حزب. بعدم کم کم تلاش کرد تصمیم های حزبو بیشتر کنترل کنه، مصوبه های حزبو به سمت خواسته های خودش ببره. اینطوری کم کم نقش تروتسکی تو تصمیم های حزب کم شد، و خب این دقیقا همون چیزی بود که لنین توی وصیت‌نامه‌اش ازش نگران بود. وقتی که تأثیر نظرهای آدمای تروتسکی تو کمیته مرکزی حزب کم شد، تروتسکی برداشت چند نفرشون رو جمع کرد، باشون یه اپوزیسیون درست کرد. شروع کردن به صورت مخفی فعالیت کردن. ولی مامورای امنیتی خیلی زود فهمیدن، اومدن کل این اعضای اپوزیسیون رو از حزب اخراج کردن. بعدم یکی یکی فرستادنشون تبعید و زندانیشون کردن. همه اینا که رفتن، نوبت به خود آقای تروتسکی رسید. سال 1925، یعنی یه سال بعد از مرگ لنین، منصبای کلیدی حزب رو از آقای تروتسکی گرفتن، به خصوص اون مقام کمیساری خلق در امور جنگشو. نوامبر 1927 تروتسکی یه سخنرانی کرد علیه استالین، دوش به استالین گفت گورکن انقلاب. این سخنرانی رو که کرد دیگه بلافاصله از حزب اخراجش کردن، بعدم تبعیدش کردن آلماتی تو همون خاک شوروی. رفت و دیدن بازم ساکت نمیشه، مجبورش کردن از کشور بره بیرون. فوریه 1929 تروتسکی و همسرش اول فرستادن ترکیه، بعد فرستادن فرانسه، بعدم فرستادنشون مکزیک که به اندازه کافی دور باشه. تروتسکی توی تبعید از همون تو ترکیه و بعدش هم توی مکزیک تلاش کرد یه سری رو علیه حکومت استالین بشورونه. یه گروه اپوزیسیون در تبعید درست کرده بود، داشتن به شدت فعالیت میکردن تا مثلا یه انقلاب جدیدی رو توی کشور راه بندازن. اما توی 20 آگست 1940 یه نفری با اسم مستعار جکسون که میگفت از طرفدارای تروتسکی اومد تو دفتر کار تروتسکی، با یه تیشه کوهنوردی تروتسکی رو کشت. در مورد این آقای جکسون قلابی و کلن داستان لئون تروتسکی خیلی بیشتر میشه حرف زد که میذاریم برای یه فرصت دیگه. فقط اینو بدونید که استالین تا سالها این کار میکرد که این قتل به دستور خودش بوده، ولی وقتی که آقای قاتل بعد از 20 سال حبس برگشت شوروی، ازش به عنوان یه قهرمان ملی استقبال کردن، حتی بهش نشان لنین هم دادن که بالاترین نشان شوروی بود. البته خب اون موقع چند سال از مرگ استالین گذشته بود. بگذاریم. برگردیم به همون سالهای اول بعد از مرگ لنین، وقتی که استالین تونست هر طور شده از شر تروتسکی خلاص بشه، یعنی اعتبارشو کم کنه، بعدش هم تبعیدش کنه. حالا استالین تبدیل شد به نفر اول کشور و جانشین ولادیمیر لنین. البته همونطور که اشاره کردم این مسئله اینجوری نبود که مثلا یه مقام سیاسی بهش بدن مثل رهبر شوروی یا چی. در واقع استالین همون مقام دبیر کلی حزبو که گفتیم همطوری الکی براش ساخته بودن تبدیل کرد به اصلی ترین مقام سیاسی کشور. یعنی کشور رئیس جمهور داشت، نخست وزیر داشت، مجلس داشت، ولی آیه دبیر کل حزب کمونیست بود که نفر اول کشور بود. بعد از سالها فقر، سالها تحمل زندان و بارها تبعید به دور افتاده ترین شهرهای کشور، بعد از مبارزه های پیچیده و متعدد، بعد از چند سال نادیده گرفته شدن از طرف همرزمای سابق، حالا تموم اون دوران گذشته بود و استالین 50 ساله نفر اول مملکت بود. حالا میتونست تصمیم شخص خودش رو توی کشور حاکم کنه، حتی اگه اون تصمیم ها برخلاف نظر و دستور لنین باشه. اگر متن یا تصویری هم از قبلنا هست و خلاف اتفاقات الانه، مشکلی نیست، تغییرش میدیم. 21 دسامبر 1929 حدود 6 سال بعد از مرگ لنین، استالین که حالا دیگه از رسیدنش به مسند نفر اول کشور مطمئن شده، خبرنگارا رو دعوت کرد کرملین تا کنار یه مجسمه بزرگ از لنین وایسته و ازش عکس و فیلم بگیرن. بعد همه تو جهان میفهمیدن که کی نفر اول این کشوره. فردای اون روز روزنامه پراودا، روزنامه رسمی حزب، با یه عکس بزرگ از استالین چاپ شد. بالاش هم نوشته بود یه دور تشویق بزرگ بولشویکی برای بزرگترین رهبر کمونیست جهان. از این به بعد میدون رقابت استالین عوض میشه. تا الان فقط یه جورای جنگ سر رسیدن به قدرت اول مملکت بود، ولی از این به بعد قراره اتفاقای عجیب و تکان دهنده تو شوروی بیفته. بیشتر از 12 سال از انقلاب اکتبر 1917 گذشته، 7 سال هم هست که اسم کشور شده شوروی، ولی هنوز انگار هیچ تغییر نکرده. اوضاع جامعه و اقتصاد هنوز شبیه همون زمان تزار هست. از نظر استالین حالا وقت اجرای قوانین مارکسیسمه. برداشت برنامه 5 ساله رو پیشنهاد کرد که اصلی ترین هدف دراز مدت این برنامه 5 ساله صنعتی کردن کشور از راه کشاورزی اشتراکی بود. حالا این کشاورزی اشتراکی چیه؟ کلن روسیه از قدیم یک کشور کشاورزی بود. اقتصادش روی کشاورزی میچرخید. کشاورزی سنتی. یعنی هر کسی یه زمینی داشت، توش کار میکرد، محصولشو میفروخت. یه سری هم این وسط تونسته بودن زمینای بزرگتری داشته باشن که حالا چند نفر تو این زمینا کار میکردن. یعنی هر کسی درآمد خودشو داشت، یه سری هم درآمد بیشتری داشتن قاعدتاً. یعنی تو زمینای بزرگ که برای یه نفر بود، چند نفر کار میکردن، پول زیادی میومد این وسط. یه بخشش تقسیم میشد بین این دهقانایی که تو زمین کار میکردن، بقیه هم میرفت تو جیب اون صاحب زمین. ولی خب حالا بعد از این انقلاب سوسیالیستی تو کشوری که اسمش شده بود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، همه چیز بعد به صورت سوسیالیستی اداره میشد. در یک کلمه اگه بخوام بگم، یعنی همه باید با هم برابر میبودن. تا الان که درآمد افراد با هم دیگه فرق میکرد. حتی واقعا اینجوری بود که یه سری ها شاید بیشتر هم زحمت میکشیدن ولی درآمد کمتری داشتن. مثلا یه دهقانی که تو زمین یه نفر دیگه کار میکرد، خب درآمدی که داشت درآمد کمتری بود از اون صاحب زمین. خب دهقانه داشت بیشتر از صاحب زمین کار میکرد ولی درآمدش کمتر بود. از نظر استالین و رفقا این کشاورزی اشتراکی مشکل رو برطرف میکرد. اونا برای این دهقانا و اون صاحبای زمین برنامه داشتن. فقط قبلش من دوباره یه توضیح خیلی کوتاه بدم که ما اینجا هدفمون صحبت در مورد زندگی استالین و اقداماتشه. حالا توضیحی که در مورد سوسیالیسم دادم قطعا خیلی خیلی ساده شده، چون اصلا هدف این نیست که اینجا در مورد ایده سوسیالیسم و کمونیسم و یا مارکسیسم و اینا صحبت کنیم. حالا چند تا لینک میذاریم تو توضیحات اپیزود، هر مفهومی رو که توی این اپیزود ها خیلی سریع ازش رد شدیم میتونید توضیحات بیشتری ازش رو توی این لینک ها ببینید یا بشنوید. البته شاید حالا بعدن خودمون مثلا تو یوتیوبمون در موردش برنامه ساختیم. حالا کانال یوتیوبمونم خیلی زود قبل از همین نوروز 1403 قرار را بیفته. اونجا خیلی میخواییم در مورد موضوعات مختلفی صحبت کنیم و یه سری موضوعاتی که تو اپیزودا صحبت نکردیم رو می‌خوایم بیشتر باز کنیم. فعلا تو مرحله پیش تولید برنامه‌هاییم. حالا اطلاعات بیشتر رو توی اپیزودهای بعدیمون میگم، ولی لینکش توی توضیحات همین اپیزودم هست. حالا برگردیم به همون کشاورزی اشتراکی. این کسایی که زمینای بزرگ داشتن و چند نفر براشون کار می‌کردن، از چند سال پیش توی روسیه معروف شده بود، بهشون میگفتن گولاگ. یا حالا گولاگ هم میگن بعضی جا. معنی لغوی این کلمه یعنی مشت. منظورش به کسیه که مشت پرپولشو بسته خسیسه. ولی از سالای آخر امپراتوری روسیه و حتی قبل از همین انقلاب معروف شده بود به دهقانایی که زمینای بالاتر از 3000 هکتار داشتن، میگفتن گولاگ. حالا ایده استالین چی بود؟ میگفتن این زمینا باید همشون برای دولت باشه، بعد دهقانا توش کار کنن، هر چقدر که کار میکنن حقوق بگیرن. یعنی دولت بهشون حقوق بده. اسمش هم که چند بار گفتم دیگه، گذاشته بودن کشاورزی اشتراکی. پس اولین قدم این بود که کل زمینای کشاورزی رو به سود دولت مصادره کردن، عمومی اعلامشون کردن. بعد کل محصولایی که کش میشد و از این دهقانا میگرفتن به طور مساوی بین همه تقسیم میکردن. اینطوری اگه یه جایی آب و هواش بهتر بود، بعد میشد توش غلات بیشتری کشت کرد، وضعیت موجودی غلاتش بیشتر از جاهای دیگه نبود. همه مردم کشور به طور مساوی غلات داشتن، حتی اونایی که تو جاهای بدتر بودن از نظر آب و هوایی. این میشد یه جامعه آرمانی به تمام معنا که خب احتمالاً بتونید حدس بزنید اجرا شدنش تقریباً غیر ممکنه. حالا چجوری قرار بود این ایده رو اجرا کنن اینا، چجوری میشد کل محصولای مردم رو ازشون بگیری بعد خودت دوباره بینشون تقسیم کنی؟ از نظر جناب استالین خیلی راحت، با زور. استالین و رفقا اصلی ترین مشکل رو گولاگا میدونستن. اعتقاد داشتن اول باید یه بلای سر این مدل کشاورزی بیاریم. حس میکردن اینا دارن بیشترین ظلم رو به جامعه میکنن. پس قبل از هر چیز اول همه زمینای این گولاگا رو مصادره کردن، بعد به سه دسته تقسیمشون کردن. اونایی که بعد زندانی یا تبعید بشن به سیبری، اونایی که بعد بفرستیمشون اردوگاه‌های کار اجباری، دسته سوم هم اونایی که بعد اعدام بشن. تو 2 سال این ایده رو اینا اجرا کردن. 1929-1930 با همین کارشون یه چیز حدود 10 میلیون نفر رو از خونه زندگیشون دور کردن اینا. یه اتفاق دیگه هم که افتاد ظهور پدیده لیسنکوئیسم بود. لیسنکوئیسم از اسم آیه تروفیم لیسنکو میاد. یه متخصص ژنتیک بود که اعتقاد داشت بعد اصول مارکسیسم رو تو کشاورزی هم اعمال کنیم. یه کارهای عجیب غریب میکرد، اونا رو به عنوان کشاورزی.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
ارزی مارکسیستی اول به حکومت بعدم به مردم غالب میکرد. مثلا غلاتو برمی داشت سردشون میکرد، بعد اعتقاد داشت از این به بعد اونا به سرما مقاوم شدن. یه کار بی ربط و اصلا غیر علمی. کلن اصول ابتدایی ژنتیکو قبول نداشتین آقای لیسنکو، باشون مخالفت میکرد. استالین هم ازش خوشش اومده بود، کردش مدیر آکادمی علوم کشاورزی لنین. خلاصه لیسنکو و رفقا میشستن اونجا واسه خودشون تحقیق میکردن، بعد اصول ژنتیک خودشون رو ارائه میدادن. ژنتیکشون هم کلن با اون ژنتیک که تو بقیه کشورا شناخته میشد فرق داشت. بعد حکومت میگفت که لیسنکو یه انقلابی نابغه است. هر کسی هم که مخالفش بود میگرفتن سرشو میکردن زیر آب. مثلا یکی اگه خلاف نظریه‌ای که همین لیسنکو و رفقا توی اون تحقیقاتشون داده بودن حرف می‌زد، طرفو می‌گرفتن، حتی بعضی‌ها رو می‌بردن اعدامشون می‌کردن. اینجوری مثلا کلی از استادای دانشگاه رو اخراج کردن، آزمایشگاهاشون هم گرفتن بستن. بعد خب یه سری از این تحقیقاتی که اینا انجام می‌دادن با آزمایش‌های علمی که تو کل جهان شده بود فرق می‌کرد دیگه. اینا اون نتایج آزمایشایی که تو کل جهان انجام شد و تغییر میدادن که خلاف نظریه های آیه لیسنکو نباشه. خب نتیجه مخالفت کردن با علم، بیکار کردن این همه دهقان و از بین بردن سیستمی که شاید برای صدها سال داشت کار میکرد، باعث شد خیلی زود شوروی وارد یه دوره قحطی سراسری بشه. وقتی که بهترین نیروهای کارتو، یعنی بهترین دهقاناتو حذف میکنی، میبری اردوگاه کار اجباری یا یه سرشون رو میفرستی یه جاهایی که اصلا منابع کمه، خب چجوری میخوای تولید کنی بدی مردم بخورن؟ قحطی میشه دیگه. شروع کنن اون روزای اول گرسنگی هرچی گاو و گوسفند و خوکه رو میکشن میخورن، دیگه هیچی نمیمونه اصلا. البته این چیزایی که دارید میشنوید و خب اون موقع هیچکی نمیدونست تو خود شوروی که اصلا بیرونم تقریبا بی خبر بودن. بیشتر این چیزایی که ما داریم تعریف میکنیم مثلا خبراش بعد از فروپاشی شوروی اومده بیرون، یعنی یه چیزی هولوش 60 سال بعد از این اتفاقات. اون موقع تو رسانه‌های خودشون همیشه از اقدامات اصلاحی استالین تعریف میشد و همیشه میگفتن کشور در حال پیشرفته و از این صحبت ها. اما داستان توی اوکراین از همه عجیب غریب تر بود. این اصلا خودش یه داستان جداست، کلی حرف در موردش هست. عباس سیدن تو پادکست پرسه مفصل در مورد این اتفاقی که تو اوکراین افتاده صحبت کرده. یک کتاب معروفم در مورد همین قحطی اوکراین هست به اسم قحطی بزرگ که لینکشو میذاریم تو توضیحات، اگه دوست داشتید میتونید بخرید از بایوکست حمایت کنید. حالا ولی اگه من خیلی بخوام خلاصه بگم که چه اتفاقی توی اوکراین افتاده بود، اینطوری بود که انگار کشاورزا توی اوکراین خیلی با دولت شوروی همکاری نمی‌کردن. بعد از اون طرف هم حکومت احتمال میداد که یه سری اتفاقای سیاسی میتونه بیفته توی اوکراین. به خاطر همین آیه استالین تصمیم گرفت یه قحطی مصنوعی توی اوکراین درست کنه. گفتیم دیگه تو دوران شوروی اینجوری بود که دهقانا محصولایی که برداشت میکردن و میدادن به دولت، بعد دولت یه سهمی از طرف خودش بهشون میداد. حالا تو سالای 1932-33 دولت اومد محصولای این اوکراینیا رو میگرفت، بعد تقریبا میشه گفت هیچی سهمیه بهشون نمیداد. یعنی اینا کار میکردن هر چی برداشت میکردن این مامورا میمدن با ارعاب و سرکوب تمام محصولا رو میگرفتن میبردن، بعد هیچی بهشون نمیدادن. اون دوران کلن معروف به هولودومور، اتفاقا اسم اپیزودایی هم که عباس سیدن توی پادکست پرسه داده هست هولودومور. این قحطی تصنعی باعث شد حداقل 2 میلیون نفر تو اوکراین از گرسنگی تلف بشن. حالا تو منابع مختلف آمارای متعددی هست، حداقل میگن 2 میلیون، حتی تا 5 میلیون هم میگن که آدم مرده توی اوکراین. اما شاید براتون جالب باشه که خب مردم که داشتن توی این وضعیت قحطی زندگی میکردن چجوری این اخبار پخش نمیشد؟ مگه میشه شما تو بطن قحطی زندگی کنی بعد حس کنی فراوونیه؟ این دقیقا همون کاری بود که حکومت استالین استادش بود. به قول همون مستند How to become a tyrant که قبلا هم بهش اشاره کردم، حکومت استالین حقیقت رو کنترل میکرد. از انواع پروپاگاندا و میس اینفورمیشن و فیک نیوز برای کنترل جامعه استفاده میکردن. در واقع این که یه چیزی واقعا اتفاق افتاده نشوندنده حقیقت بودن اون نمیشد. یه اتفاقی اگر در راستای اهداف انقلاب بلشویکیه حقیقته، اگه نیست دروغه. کاملا هم استادانه ذهن مردم رو با این کارشون کنترل میکردن. حالا مثلا چه جوری؟ اولین کاری که اینا کردن این بود که تاریخ رو تغییر دادن. بله خب میگن که تاریخ رو فاتحان مینویسند. استالین هم الان بعد از چند سال تونسته بود تو جنگ قدرت در برابر رقیباش پیروز بشه دیگه. شروع کردن تاریخ رو اونطوری که خودشون میخواستن مردم بدونن بازنویسی کردن. اصلی ترین روش این کارم اینه که تمام رسانه ها رو میبندی، اخبار رو فقط از طریق رسانه انحصاری دولتی تحویل مردم میدی. یه روزنامه داشتن اینا، اسم روزنامه بود پراودا، همون روزنامه‌ای که عکس بزرگ استالین رو به عنوان رهبر کشور چاپ کرده بود. اخبار رو از طریق این روزنامه فقط میدادن به مردم. هر چی دلشون میخواست فقط از طریق این روزنامه تحویل مردم میشد. خلاصه این وضعیت مملکت تحت حکومت جناب استالین بود. اما یه لحظه برگردیم به زندگی شخصیش. وسط همین اوضاع یه اتفاق خیلی مهم افتاد که همه چیزو برای استالین به هم ریخت. صبح 9 نوامبر 1932 همسر استالین یعنی نادژدا آلیلووا خودشو به ضرب گلوله کشت. داستان از این قرار بود که چند وقتی بود این دوتا با هم مسئله داشتن، بعد نادژدا حال جسمی خوبی نداشت، استالین هم خیلی بهش توجه نمیکرد. دقیقا مثل همون کاری که با زن قبلیش یعنی کاتو انجام داد. دلیل حال بد نادژدان بیشتر به خاطر همین رفتارای خود استالین بود. مشکلای کشور مثل همون قحطی اوکراین و این چیزا باعث شده بود تو این دوران استالین اعصاب درستی نداشته باشه. همینم روی اعصاب نادژدان تأثیر گذاشته بود. بعد دیگه بی‌اعتماد بودن، شک داشتن. استالین حساس شده بود که نادژدان داره با کیا رفت آمد میکنه. مثلا میدید نادژدان داره با یکی از همکاراش تو باغ راه میرن، با هم حرف میزنن. استالین قاطی میکرد. نادژدان هم دقیقاً همین حسو داشت. و از اون طرف چون تقریبا میدونست که تو کشور داره چه اتفاقی میفته، حالش بدتر میشد. با وجود اینکه تا همین چند وقت پیش خودش هم یه موقعی همکاری میکرد و با این کاری که استالین میکرد، مثلا میرفت دانشگاه میشنید که یه نفری داره علیه استالین یا علیه دولت داره حرف میزنه، میومد طرف رو به استالین گزارش میداد. اما از یه جایی به بعد یهو انگار نادژدان تغییر کرد. دیگه نمی اومد کسی رو لو بده، دوچار بحران روحی شده بود، همش عصبانی بود، سر استالین داد می زد، بهش می گفت تو شکنجه‌گری، بدکاری، می گفت تو حتی پسر تو، همسر تو شکنجه می کنی، اصلا تو کل مردم روسیه رو شکنجه می کنی، از این حرفا می زد به استالین. حتی میگن که استالین تعریف می کرده بعضی موقعا مجبور شده بره تو دستشویی خونه خوش رو حبس کنه. بعد نادژدان میمده از پشت در کلی میکوبیده به در، بهش میگفته تو غیر قابل تحملی، نمیتونم باهات زندگی کنم و از این جور چیزا. جالب ها، فکر کنید استالین که خودش یه آدم عصبی و خشمگین بوده، از پس نادژدان برنمیمده، اینطوری بوده جلوش. خلاصه کم کم نادژدان به حدی رسیده بود که از همه چیز بیزار شده بود، یه جوری اصلا افسردگی گرفته بود. چند وقت هم بود که حرف از این میزد میخواد یه بلایی سر خودش بیاره و از این حرفا میزد. دکترها برای اینکه حالش بهتر بشه براش کافئین تجویز کرده بودن، چیزی که خب حالشو بدتر میکرد. استالین هم بعدن همیشه به خاطر همین به دکترها شک داشت، از دکترها شاکی بود. دو روز قبل از حادثه، روز 7 نوامبر، 15 سالگرد انقلاب اکتبر بود. این فرق ماهاش هم به خاطر تفاوت تقویمه، حالا یه جای دیگه بعدن اگه فرصت شد در موردش صحبت میکنیم. تو این مراسم رژه‌ای که تو میدون سوق داشتن تو همین روز 7 نوامبر 1932 نادژدان بود، اتفاقا رژه هم رفت اونجا. خیلی هم دیده بودنش، اصلا میگفتن که خیلی اوکی هم بوده، فقط حالا آخرای رژه سردردی گرفته. بعد از مراسم بچهای نادژدان میان ازش میخوان که مثلا اجازه بده برن ویلای بیرون شهرشون استراحت کنن. نادژدان قبول میکنه، بچه‌ها رو میفرسته برن. فردا شبش، یعنی شب قبل حادثه، توی مهمونی که تو کرملین برگزار شده بود، نادژدان و استالین جلوی همه دعواشون میشه. استالین هم مست بوده، کلی پرخاش میکنه و چیز میز پرت میکنه سمت نادژدان. نادژدان ناراحت میشه، میذاره از کاخ میره بیرون. یکم با دوستش که همسر مولوتوفه، یعنی همسر نخست وزیر شوروی، بیرون کاخ با هم دیگه صحبت میکنن و نادژدان بعدش برمیگرده تو کاخ. اتفاقایی که بعدش میفته دیگه دقیق مشخص نیست، تنها چیزی که مشخصه اینه که نزدیکای صبح نادژدان یه تفنگی رو از برادرش از قبل گرفته بوده. این برادرش این تفنگ رو از آلمان براش هدیه آورده بوده. این تفنگ رو از قبل قایم کرده بوده زیر بالشش. نزدیکای صبح تفنگ رو از زیر بالش در میاره، به قلب خودش شلیک میکنه، خودکشی میکنه. اما صدای شلیک رو هیچ کس نمیشنوه، چون که دیواره کرملین انقدر ضخیمه که اصلا صدای رد و بدل نمیشه. استالین که با این صحنه روبرو میشه اصلا به بقیه میگه که خودش هم میخواد خودشو بکشه. حرف عجیبی بود دیگه، تا حالا کسی همچین حرفی رو از استالین نشنیده بود. خلاصه چند روز مون تو اتاق سوگواری کرد و حالش هم خیلی بد بود. البته خب بازار شایعات هم داغ دیگه، از این حرفا که مثلا میگن خود استالین نادژدان رو کشته و از اینجور صحبت ها. یه سری مدارک هم ازش میارن که خب البته هیچ کدوم از این مدارک ثابت نشده که واقعیه. حالا 1% فکر کنید که استالین و رفقا واقعیت این خبر رو اصلا به مردم بگن. از نظرشون خودکشی خیانته به آرمانهای بولشویک. فرداش اعلام کردن که نادژدا به خاطر مشکل آپاندیس مرده. خبر خودکشی نادژدا تا سال 1988 برای مردم اصلا مخفی موند. البته بچه‌هاشون خیلی زودتر از این مسئله باخبر شدن. حالا اون موقع که بهشون نگفته بودن. بچه‌هام که اصلا توی کرملین نبودن، ویلای شخصیشون بودن. 10 سال بعد وقتی سوتلانا داشت یه مقاله انگلیسی میخوند، دید توش نوشته مادرش خودکشی کرده. همینم باعث شد کلن با باباش چپ بیفته. با اینکه تا همون موقع یعنی 16-17 سالگیش اصلا خیلی با باباش جور بودن و خیلی نزدیک بود اصلا به باباش، ولی خب سر این قضیه کم کم از باباش فاصله گرفت، حتی تا زمان مرگ استالین هم اصلا دیگه خیلی کم دیدش. یه مدت بعدم که اصلا رفت نام خانوادگیشو عوض کرد، اصلا نام خانوادگی مامانشو گذاشت، یعنی آلیلیوف، به خاطر اینکه بیشتر از باباش فاصله بگیره. باباش هم که مرد اصلا از شوروی رفت آمریکا، اونجا منتقد شوروی هم شد. حالا در مورد سوتلانا زیاد میشه صحبت کرد، میذاریم برای یه فرصت دیگه‌ای اونجا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ولی در مورد واکنش خود استالین به این اتفاق بگم که خیلی به هم ریخته و عصبی بود. اعتقاد داشت که نادژدا یه خیانتکاره که تو همچین شرایطی خودکشی کرده، اونو تنها گذاشته. اینقدر دستش عصبانی بود که اصلا تو مراسم‌های سالگردش هم دیگه شرکت نمی‌کرد. البته یه سری جا میگن که تو مراسم تشییعش هم نبود، ولی همچین چیزی درست نیست. استالین تو خود مراسم تشییع تا آخرش بوده، حاضر بوده. کلی هم عکس از نادژدا داشت که همه رو با دقت نگه داشته بود، اینور اونور خونه همه جا چسبونده بود عکساشو. کلن هم میگن که استالین بعد از مرگ نادژدا دیگه خیلی تو رقص و جشن و مهمونی هم شرکت نمیکرد. خب برگردیم به سیاست. گفتیم که مامورای استالین کل اخبار و رسانه‌ها رو کنترل میکردن، هر کی خبر غیر میگفت دستگیر میکردن یا اینکه اصلا طرف رو اعدامش میکردن. مثلا قیمت ها میرفت بالا ولی آمارا رو دستکاری میکردن، میگفتن که نه همه چیز گل و بلبله. یا فروش نفتشون اومده بود پایین ولی آمار فروششون رو اعلام نمیکرد. همه جا میگفتن که ما داریم تو همه عرصه‌ها پیشرفت میکنیم. همیشه تو آمارا نرخ بیکاری میومد پایین، هیچ هواپیمایی سقوط نمیکرد، هیچ کسی زندانی نمیشد، هیچ کدوم از مقامای کشور درگیر فساد مالی و اخلاقی نبودن، دارو فراوان بود، هیچ، همه چیز امن و امان. تو داستانا و نمایشان فقط در مورد خوبی بولشویسم می نوشتن و می گفتن. بعد برداشتن چند نفر از این نویسنده های متفکر و چپگرار رو دعوت کردن تا تو برنامه پروپاگانداشون کمکشون کنند. اونا رو می وردن جاهای اوکی شهرها رو بهشون نشون می دادن تا برن از اقدامات مثبت شوروی بنویسن. مثلا یه آقایی بود به اسم والتر دورانتی. این رئیس دفتر نیویورک تایمز تو مسکو بود. به این پیشنهاد مصاحبه اختصاصی تو کرملین رو دادن با خود استالین. طرف آوردنش تو کرملین، استالین هم اونجا در مورد برنامه‌های رفاه شوروی گفت و در مورد رویاهای کمونیست گفت و از این جور حرفا. بعد طرفو برداشتن بردنش اوکراین، یه جاهای مشخصی رو نشونش دادن که ببین زندگی در جریان، اصلا هیچ قحطی وجود نداره. همه چیز امن و امانه. این بابا هم خیلی معلوم نیست که حالا طرفدار استالین بود یا خیلی خوب هواشو داشتن یا چی، رفت یه گزارش مفصل تو نیویورک تایمز در مورد وضعیت مثبت و روبه جلوی شوروی نوشت. به خاطر همین مقالش هم تو سال 1932 اصلا جایزه پولیتزر برد. این یکی از نقطه های سیاه کل جایزه های پولیتزریه که تا حالا داده شده. یکی دیگه از کارهایی که کردن که کاملا هم بر اساس ایدئولوژی خودشون یعنی مارکسیسم لنینیسم بود، حذف دین از همه ارکان مملکت بود. یعنی تمام کلیساها و مسجدها رو براشون تخریب کردن. مبلغای مذهبی هم دستگیر شدن، برگزاری مراسمای مذهبی هم قدغن کردن. حالا خب حداقل تو اون دوران یعنی 90 سال پیش نمیشد که همه این چیزها رو از مردم بگیری هیچ جایگزینی بهشون ندی. اصلا یه چیزی هست که میگن وقتی میخوای یه اعتقاد یا یه باوری رو از مردم بگیری حتما باید یه چیز دیگه جایگزینش کنی، وگرنه اون مردم دچار پوچی میشن. اینا برداشتن شخصیت استالین رو تبدیل کردن به یه چیزی برای پرستش تو این کشور. عکسش همه جا بود. جایگاهش از همه چیز و همه کس برده بودن بالاتر. تو مدرسه ها به بچه ها آموزش میدادن که این Father of Nations یا پدر ملت ها یه مقام روحانیه که ما هر چی داریم از صدقه سری ایشونه. اصلا قبل از ایشون کلا هیچی نداشتیم. مقدسات دیگرشون هم شهیداشون بودن. به جای تعطیلات مذهبی هم چند تا تعطیلات ملی گذاشته بودن. یه سری قهرمان قلابی هم تولید کردن که معروف ترینش پاولیک موروزوفه. یه نوجوان 13 ساله که توی روستای کوچیک وسط کوهای اورال زندگی میکرد. تعریف میکردن که این پاولیک میدیده پدرش داره قلاتشونو به جای اینکه تحویل دولت بده قایم میکنه، بعد مثلا برای سود شخصی میفروشه این قلاتو. پاولیک هم با یه انتخاب ملیگرایانه و میهن پرستانه رفته پدرشو به پلیس مخفی لو داده. پلیس هم اومده پدر پاولیکو دستگیر کرده برده. ادامه داستان هم اینطوریه که فامیلاشون متوجه این کار پاولیک میشن، یه جایی تنها گیرش میارن، میکشنش. این شخصیت رو تبدیل کرده بودن به شهید راه میهن و الگوی کل نوجوانای کشور. داستانش رو همه جا تعریف میکردن، تو کتابای درسی، تو موزیکا، تو تئاترا، کتابا، اپرا، همه جا. چندین سال بعد وقتی که شوروی فروپاشید به قول معروف، مشخص شد که این داستان تا حد خیلی زیادی اصلا پروپاگاندای حکومت بوده. اصلا خیلی جاش الکی بوده تا مطابق هدفهای حکومت باشه. اما با این اتفاقایی که افتاده بود، مشکلای حکومت وارد محله جدیدی شد. هر چینا تلاش میکردن به قولی حقیقت رو کنترل کنن، باز یه سری بودن که در دهنشون نمی‌بستن. بر همینم استالین و رفقا تصمیم گرفتن برن سراغ این آدمایی که فعالیت تبلیغی علیه حکومت میکنن. شروع کردن این کسایی که از نظرشون اون وفاداری لازم رو نداشتن محاکمه کردن. در واقع بهشون میگفتن خیانتکار. اولم از اعضای ارشد حزب شروع کردن. یه لیست بلند بالای از همین اعضای ارشد حزب آوردن تو دادگاه علنی محاکمهشون کردن. اتهامشون هم توطئه علیه شوروی بود. ولی خب برای اینکه این اقدامات رو شروع کنن، بعد یه چیزی پیدا میکردن دیگه. مثلا یه توطئه علیه دولت، یه همچین چیزی. که خب همچین اتفاقی هم افتاد. اول دسامبر 1934 یکی از اعضای ارشد حزب کمونیست که جز آدمایی هم بود که خیلی نزدیک بود به استالین، به اسم سرگئی کیروف توی لنینگراد کشته شد. به قتل رسید در واقع. بلافاصله بعد از این اتفاق استالین گفت این یه توطئه علیه دولت، دستور داد هر کسی که حتی ذره‌ای مشکوکه رو دستگیر کنه. بلافاصله هم دستگیرا شروع شد. کلی از کسایی که جزء بلندپایه‌های حزب بودن دستگیر شدن. حالا اینا حتی یه سریاشون اصلا لیستا آماده بوده از قبل، یعنی فقط دنبال یه بهونه بودن که این لیستو بدن واسه دستگیر شدن. حتی یه سری از کسایی که دستگیر کردن اصلا مستقیماً توی انقلاب 1917 نقش داشتن. کافی بود که کوچکترین گزارشی در مورد یه نفر اومده باشه، اصلا شک نمی کردن، سب نمی کردن مثلا طرف گناهکاری ثابت بشه یا چی. همه رو عدم دستگیر می کردن. ارشدای حزب، آدمای دولتی بزرگ، ارتشیا، بعد فقط خود طرف رو نمی گرفتن، اطرافیانش هم می گرفتن. یعنی حتی خانواده هاشون، چون اعتقاد داشتن دلیل خیانت هر کسی خانواده شه، پس خانواده طرف هم باید محاکمه بشن. سرعت عملشون هم اینقدر بود که مثلا میگن تا 6 دسامبر، یعنی فقط 5 روز بعد از قتل کیروف، فقط 66 تا گارد ویژه رو دستگیر کرده بودن اینا. همزمان با این دستگیری‌ها یه مجموعه از دادگاه‌های نمایشی تو مسکو برگزار شد. این دادگاه‌ها معروف به دادگاه‌های نمایشی استالین. 3 تا دادگاه علنی بزرگه که توش کلی از منتقدا و رقیبای استالین رو محاکمه کردن. احکام خیلی سنگینی هم بهشون میدادن، اغلبشون که اعدام بود اصلا. یه سرشون هم میفرستادن همین اردوگاه های کار اجباری. کلی از این آدمایی که اونجا بودن اصلا مقامای کمونیست بلندپایه بودن، حتی آدمای نزدیک به خود استالین بودن. کسایی مثل کامنیف، زینوویف، بخارین، ریکوف، اینا همه جزء بلندپایه‌های حکومت بودن. از یارای استالین و لنین بودن تو این روند انقلابی که اتفاق افتاد. حالا در مورد این که هر کدومشون چه مسیری داشتن و چه اتهامایی بهشون وارد شد و استالینا چه توطئه‌ای علیه مثلا اون شخص خاص چیدن، کلی میشه حرف زد. ولی خب بعدنا مشخص شد که این دادگاه همش نمایشی بوده، اغلب اتهاما مثلا علکی بوده. ولی خب متهم ها اون موقع تو بازجویی‌ها و تو دادگاه همشون اعتراف میکردن به جرماشون. ولی اسنادی که بعدن اومد همه نشون داد که این اعتراف ها بیشترش زیر شکنجه های خیلی شدید بوده. استالین به اینا میگفت ستون پنجم یا دشمنان خلق یا خیانتکارا. حدود یه سوم از اعضای حزب و اینا اینطوری پاکسازی کردن. مثلا یکی از اصلی ترین کسایی که تو این به قول معروف پاکسازی ها نقش داشت نیکولای یژوف بود. اون موقع کمیسار خلق در امور داخلی بود. بعد خیلی از این دستگیری ها و اعدام ها اصلا با دستور مستقیم همین یژوف انجام می شد. ولی تو جوان 1938 ارتش شوروی تو جنگ با ژاپن شکست خورد. یژوف چند وقت قبل سر پاکسازی ها مسئول NKVD تو شرق دور رو ازش حمایت کرده بود. تو کمتر از 6 ماه با یه برنامه پیچیده کم کم اختیارای این آقای یژوف رو ازش گرفتن. کمتر از 1 سال بعد هم دادگاهیش کردن. 2 روز بعد از دادگاه هم تیربارون شد. همین یژوف توی اون دوره پاکسازی بزرگ اصلا نقش دست راست استالین رو داشت. تو کلی از عکسا کنار خود استالین وایستاده، عکساش هست. ولی بعد از اینکه اعدامش کردن، استالین اینا اومدن یه جورایی اولین فتوشاپ کارای تاریخ رو استخدام کردن. یه جوف از کل عکسایی که توش بود حذف کردن. مثلا یه عکس خیلی معروفی است که استالین و چند نفر وایستادن کنار یه کانال آبی ولگادون. یژوف هم دقیقاً کنار استالین وایستاده. بعد از این که یژوف رو اعدام کردن، به شکل خیلی خوبی از عکس حذفش کردن. اصلا این عکس به عنوان یکی از معروف‌ترین عکس‌های سیاسی تو تاریخ که تغییرش دادن شناخته میشه. خلاصه دستگیری ها و اعدام ها اول از داخل حزب شروع شد، بعد به نیروهای سیاسی رسید، بعد هم رفتن سراغ نظامی ها. مثلا به بهونه این که این نظامی ها میخوان کودتا کنن، استالین بیشتر از 30,000 نفر از ارتشی ها را اعدام کرد. حتی یه سری از درجه بالا ها مثل جنرال ها و مارشال ها جز این اعدامی ها بودن. بعدم رفتن سراغ اقشار مختلف مثل دهقانا و اقلیت‌ها و نویسنده و کلن همه. در واقع وقتی که این آدم های اصلی حاضر تو انقلاب 1917 میتونستن خیانتکار باشن، دیگه چه کسی میتونه خیانتکار نباشه؟ همش هم میگفتن که یه توطئه عظیم علیه دولت و کشور رو شناسایی کردیم. بعد این خیانتکارا رو بگیریم و به سزای اعمالشون برسونیم. خب حالا چجوری این خیانتکارا رو پیدا می‌کردن؟ از این طریق که به مردم می‌گفتن هر کسی هر چیزی حس کرد بیاد گزارش بده. دقیقاً مثل اون پسره که پدرش معرفی کرد. یک کمپین عظیم فرهنگ‌سازی برای بچه‌ها را انداخته بودند که تبدیلشون کنن به وفادارای رژیم و استالین. معلم‌ها مثلا سر کلاس می‌گفتن که شما اول فرزند پدر استالین هستین، بعد فرزند والدینتون. پس اگه شنیدین مثلا پدرتون یا مادرتون یه چیزی مخالف کمونیسم یا مخالف پدر استالین گفت، بیاین بهمون بگین. بعد نگران نباشین، هیچ مشکلی برای پدر مادرتون پیش نمیاد. بچه‌ها خب میرفتن میگفتن دیگه، یه چیزی میشنیدن، بعد مثلا میومدن به معلمه گزارش میدادن. اینا میرفتن با این اطلاعاتی که داشتن پرونده درست میکردن برای طرف. نه فقط بچه ها، بلکه کلی از آدم ها از ترس این که برای خودشون پرونده درست نشه میرفتن بقیه رو لو میدادن. اینجوری انگار پرونده خودشون رو سفید میکردن. که مثلا نشون بدن اونا به حکومت وفادارن که دارن یه نفری رو لو میدن. اینجوری مثلا میشد که یکی میرفت نزدیکترین آدم های زندگی خودشو لو میداد، میگفت که مثلا طرف یه حرف مخالف زده. یه همچین اوضاعی بود کلن. این دوران معروف به دوران پاکسازی بزرگ یا وحشت بزرگ. دوره‌ای که توی بازه تقریباً 2 ساله از سال 1936 تا 38 یه چیز بین 700 هزار تا 1,200,000 نفر رو اینا فقط اعدام کردن. دیگه حالا در مورد اون تبعیدیا و اونایی که فرستادن اردوگاه کار اجباری اصلا اونا هیچی. فقط این تعداد اینا اعدام کردن. در واقع نرخ اعداما بر اساس آمار رسمی که چند سال بعد تو همون دوران شوروی اومد بیرون یه چیزی قلوش 700 هزار نفر بود که البته یه سری میگن آمارشون حداقل 2 برابر این عدده. وضعیت این اردوگاه‌هایی هم که یه سریشون میفرستادن اصلا خوب نبود، یعنی یه جوری بود که مثلا طرف آرزو میکرد که اصلا کاش اعدامش میکردن نمیفرستادنش اردوگاه کار اجباری. اما خب این عدد خیلی بزرگه، مثلا 700 هزار نفر یا 2,000,000 نفریه و توی بازه کوتاهی اینا بخوان اعدام کنن خیلی عدد زیادیه. اصلا اینا چجوری این همه آدم رو کشتن؟ کاری که میکردن واقعا تکاندهنده است. سهمیه مشخص میکردن. به هر شهری یا حالا به اصطلاح هر استانی یه سهمیه میدادن، میگفتن که بعد این تعداد پاکسازی کنید. مثلا فلان شهر 50,000، اون یکی 20,000، یکی دیگه 100,000. بعد این لیستا میمد بیرون، میرفت زیر دست استالین، استالین اینا رو میخوند، بغل هر کدومشون یه علامتی میذاشت. مثلا اگه تیک میذاشت یعنی اینو فقط دستگیرش کنید. اگه غیر از تیک یه حرف ایم میذاشت یعنی اینو دستگیرش کنید، اعدامش هم بکنید. بعد تعداد سالای زندانشون هم بعضی هاشون استالین مشخص میکرد، مثلا کنار اسم طرف مینوشت 25 یا 10، یعنی مثلا 25 سال یا 10 سال. یا مثلا در مورد دادگاه هایی که قرار بود انجام بشه یه سری کلمه ها بغل اسم طرف مینوشت، مثلا مینوشت که توفاله یا فاحشه، یا مثلا مینوشت این حقشه. در عرض حدود 18 ماه تقریبا کار هر روز استالین همین بررسی این لیستا بود. فقط اینو نمیدونم که چه جوری تشخیص میداد که مثلا فلانی بعد اعدام بشه، نه اون یکی رو دستگیر کنید. چون این همه آدمو که نمیشناخته، به هر حال بعد یه تاریخچه‌ای از طرف میداشته که مثلا بخواد حکم بده. شاید هم واقعا تاریخچه‌ای نداشته، همینجوری عشقی حکم میداده. به هر حال وقتی که این همه سهمیه میدی برای قتل آدما، دیگه انتظار دیگه‌ای هم نمیشه داشت. اونم آدمایی که فقط حس میکنی که خیانتکارن. قشنگ انگار داشتن بازی میکردن دیگه. مثل دیدید مثلا میشینی همینجوری عشقی GTA بازی کنی، بعد واسه خودت تو شهر رانندگی میکنی، از رو هر کسی رد میشی، ماشین هر کسی رو میدزدی. اینا هم همینطوری میکردن، لیستو میذاشتن جلوشون، رندوم به هر کی یه چیزی میبستن. تقریبا هیچ کس هم جاش امن نبود، یعنی کسی که اسمش میرفت توی اون لیست دیگه به هر حال یه بلای سرش میآوردن. اینجوری نبود که لیست بیاد بیرون. بعد گفتم دیگه، فقط هم که خودشون نبودن، یعنی طرف وقت میگرفتن خانوادش هم میگرفتن باش. حتی شده بود بچه های 12 ساله هم اعدام کنن، چون به نظرشون بچه بالای 12 سال بعد مثل بزرگتر رو محاکمه بشه. محاکمه میکردن، اعدام میکردن بچه طرف رو. مثلا اون اوایل با رئیس پلیسش، یعنی همون یجوف، همونی که گفتم گرفتن اعدامش کردن، میشستن یهو حال میکردن مثلا به یه بخشی گیر بدن، بعد دستور میداد که ایما برید مثلا سراغ صنعت نفت. چند روز بعد میدید که چند تا لیست بلند بالا از صنعت نفت اومد زیر دست آقا. بعد جالب بود خیلی از این استانا رئیس پلیس مخفی هاشون یهو مثلا پیام میدادن که آقا اجازه میشه سهمیه ما رو بیشتر کنید، این عدد کمه. مثلا به طرف گفتن سهمیت 50,000 نفره، بعد یه لیست می آورد 60-70,000 نفر. همش هم واسه چابلوسی ها که مثلا بگن ما خائنای بیشتری رو پیدا کردیم. حتی شده بود بین پلیس مخفی ها اسم همکارای خودشون رو میدادن. برای اینکه ثابت کنن مثلا مهره مهمتری رو گرفتیم. بعد خب خودشون هم تقریبا میدونستن که همین روزا نوبت خودشون هم میرسه. چون وقتی داری کلی آدم بیگناه و اینطوری میفرستی اردوگاه، زندان یا حتی اعدام، خب یه روز احتمالش هست یکی هم اسم تو رو تو لیست الکیش رد کنه دیگه. البته کسی هم مشکلی با این مسئله نداشت که حالا مثلا یه سری بیگناه قرار کشته بشن. چون میگن اعتقاد استالین بود که اگه 100 نفر رو کشته باشید، از بین این 100 نفر 5 تاشون جز دشمنای ملت باشن، هیچ مشکلی نداره. چون شما اینجا 5 تا خیانتکار رو پاکسازی کردید توی کتش مارک. کلن الگوی ذهنش این بود. در جواب اونایی هم که میگفتن این اتهام علیه شهروندا حقیقت نداره، یه جواب ساده وجود داشت. حقیقت رو حزب مشخص میکنه. یا بهتر بگم این حزبه که حقیقت رو مشخص میکنه. نماده این که اصلا استالین چرا به فکر این پاکسازی بزرگ افتاد، نظرها خب متفاوته. یه سری میگن برای این بود که میخواسته قدرتش رو به نمایش بذاره. چون بعد از لنین قدرتش زیر سوال بوده، میخواسته جاپاشو محکم کنه، حس میکرده که جاپاش محکم نیست. یه سری میگن که میخواسته حزبو یک دست کنه. یه سری هم میگن نگران قدرت گرفتن آلمان نازی و ارتش ژاپن تو شرق و غرب بوده، میخواسته اگه یه وقتی دوباره یه جنگی رخ داد ارتشش کاملا بهش وفادار باشن. نگرانش همچین بیمورد هم نبود، چون طوفان بزرگی تو راه بود. طوفانی که جهانو برای همیشه تغییر داد. جنگ جهانی دوم. یه دوره جدید و مهم تو زندگی استالین که تو اپیزود بعدی در مورد صحبت می‌کنیم. خب چیزی که شنیدین اپیزود 17 و دومین بخش از سریال استالین بایوکست بود. قسمت سوم این سریال هم 2 هفته دیگه پخش میشه. همطور که تو اپیزود قبلم گفتم، سریال استالین بایوکست رو تقدیم میکنم به سارینا اسماعیل زاده. سارینا هم مثل ما تولید کننده محتوا بود، اما متاسفانه پارسال توی 16 سالگی از دستش دادیم. پیشنهاد میکنم که هر موقع خواستید ایستک بخورید، به یاد سارینا طعم قهوهش رو انتخاب کنید.
بعد از آخر امتحان بچه ها معمولا میرن پارتی میگیرن و با هم شب پارتی میکنن. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که ایستا یه قهوه بگیرم تو گرما بخورم، چون حال میده. همین.
بایوکست و من خشایار نور با کمک مسعود تولید میکنیم. متین آبان موسیقیشو ساخته و ادیتش هم با رضا تهرانیه. منبعای اصلیمون برای این سریال 3 تا کتابه که 2 تاش اثر سایمن سیبک مانتیفیوریه که آقای بیژن اشتری ترجمه کردن و کتاب بعدی هم کتاب استالینه از ادوارد رادزینسکی که آقای آبتین گلکار از زبان روسی به صورت مستقیم ترجمه کردن. این 3 تا کتابم دوست عزیزم امیر محمدزاده خوند، برامون خلاصه کرد که خیلی ازش ممنونم. لینک خرید این 3 تا کتابم توی توضیحات اپیزود هست. با خریدشون از لینک هایی که توی توضیحات هست میتونید از بایوکست حمایت کنید. در کنار این کتابام از کلی مستند و پادکست در مورد استالین و شوروی استفاده کردم، از جمله مستند How to Become a Tyrant از نتفلیکس که تو همین اپیزود دوبار اسمش رو آوردم، لینکش هم توی توضیحات اپیزود هست. اول اپیزود گفتم که اوشن پارک اسپانسرمون برای شمایی که تا آخر اپیزودو گوش دادین و موندین یه پیشنهاد داره. اگه تو سایت oceanwaterpark.com برید با کد تخفیف بایوکست BIOCAST میتونید 20% تخفیف روی خرید بلیت روزانه اوشن پارک بگیرید. آدرس سایت و کد تخفیفم توی توضیحات هست. همیشه گفتم الانم میگم که بزرگترین کمکی که میتونید به بایوکست بکنید اینه که ما رو به بقیه معرفی کنید. اگرم دوست دارید میتونید از لینکی که توی توضیحات هست بهمون کمک مالی کنید. این کار به تداوم بایوکست کمک میکنه، باعث میشه که بتونیم راحت تر اپیزود تولید کنیم. اما خب مثل همیشه دوباره تاکید میکنم که شنیدن بایوکست همیشه رایگان و رایگانم میمونه. ممنون از اسپانسر این اپیزود اوشن پارک کیش و ممنون از شما که بایوکست رو میشنوید.
This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact. Every day, millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff. Designs for t-shirts and posters, graphics to promote brands and businesses, images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you, sir, are a genius. Get started for free today. Click or tap the banner to head over to photoshop.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.